أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله عليه أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. حاصل اونچه که در بحث وجوب ستر وجه و کفین بیان شد، به لحاظ اخبار وارده در باب که از بعضی از اونها استفاده می شد وجوب ستر و از برخی از اونها استفاده می شد عدم وجوب ستر، ولیکن مع ذلک کله که به این جهت نمیتوانیم صریحاً قائل به وجوب ستر بشویم که قدما و برخی از متأخرین قائل به وجوب شدند، و نمیشود مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و من تبعش که کثیری از فقهای متأخرین قائل به عدم وجوب شدند، چون در هر طائفه ای برها روایاتی داشتیم. لذا بعضیا در مقام جمع بین این روایات قائل شدند که گرچه واجب نیست، ولی به طرف لزوم ستر وجه و کفین تمایل پیدا کردن به یک بیان آخری، چون از روایات به ضرس قاطع نمی شود به یکی از این دو طرف که وجوب و ستر یا عدم وجوب ستر سوق داده بشود. اما به تعبیر برخی از محققین از متأخرین که این کلام در عبارات دیگران هم دیده شده، منحصر به ایشان نیست، و اون این است که اگر کسی ذوق فقهی داشته باشد با توجه به اینا، البته به عنوان دلیل نیست، با توجه به این که ما اهتمام شارع را به مسئله اعراض یقیناً به دست آوردیم که شارع مقدس به مسئله ارض خیلی اهمیت داده است، و این اختصاص ندارد به مثلا فرض کنید خصوص امور مالیه و امثال ذالک، نه، یکی از جهاتی که مورد عنایت شارع است این است که باید هر چیزی که منافی با عرض مؤمن هست و اون چی که موجب کرامت در حقیقت انسان و مرعه مؤمن هست، اینها رو باید در نظر گرفت. ولذا با توجه به اینها میفهمید این که کشف وجه و کفین به این سهولت انسان قائل به جواز او بشود نمی شود، علل خصوص که ما در جامعه قدیمن و حدیثن، این اختصاص زمان ناهازا ندارد، قدیمن و حدیثن افراد مقید به عمل به دستورات دینی نوعاً کم بودن، اینجور نبود است که همه مقید باشند. ولذا در آیه شریف وقتی دارد که در مقام تکلم نساء مؤمنات با اجنبی طوری سخن بگویند که در مقام طمع قرار نگیرند و مطمع قلوب مریضه نشوند، خب قهرن این معنا را در بحث نظر هم هست، ملاک هو الملاک، نمیگیم علت از حکمت همونه. لذا در مقام وجه و کفین هم باید طوری معشی بشود که مورد طمع واقع نشوند، و یقینا اون کسی که مکشوفت الوجه و کفین هست بیشتر در مقام مزنه طمع نفوس مریضه و خبیثه قرار میگیرد تا اون کسی که مستورت الوجه و الخفین و القدمین باشد. فلذا احتیاط واجب میدانند، حالا اگر فتوا ندادند، احتیاط واجب بر این که سطر وجه و کفین را هم مضافاً بر سایر اعضا انجام بدهند. لذا وقتی که میبینیم در روایات به چیزهایی که کمتر است از مسئله و مفسده نظر شارع اهتمام داده شده داده اند، لذا وقتی مثلا فرض کنین تشییع جنازه نساء حاضر نشوند، صلات جمعه حاضر نشوند، یا خیلی از چیزهای دیگر برای نساء، و حالا ولو این که جنبه ممکنه وجوب نداشته باشد یا جنبه تحریم نباشد، اما قهرن حسن این که قرار در بیوت بگیرن یک امر مفروغ عنهی است. یعنی اون کسانی که اشراف به مبانی دینی دارند میدانند که اگر هر قدر سطر نساء واقع بشود مفاسد کمتر است، هر چقدر اونها مستورتر بمانند زمینه فساد در مجتمع و جامعه به هر حال کمتر میشود. حالا ما کار نداریم این مسئله، به هر حال نساء الان در همه چی تقریبا به اصطلاح مشترک شدن آمدن. یک وقتی بنا بود که یک پولی از بانک جهانی قرض بگیرن، چند تا شرط گذاشته بودن، یکی از اون شروطی که اونها جعل کرده بودن و گفتن اگر عمل کنین ما میدیم این بود که نساء در ادارات و غیر ذالک بیارن. خب بعضی از مشاغل هست که ضرورت داره در واقع بودن نساء، مثل مثلا فرض کنین آموزش و تعلیم برای دختران، مثل طبابت و پزشکی برای زنان. خب اینا اگر بیان، بلکه شاید به یک جهت بگیم که لزوم هم دارد، الا لازم میاد که مثلا زن نامحرم بره دست اجنبی برای معالجه. خب اگر زن باشد این وقت پیش اجنبی نمیرود دیگه، این واسه. ولی اینا که آمدن، خب ضررها و تبعاتش، حالا نمیخوام اینا خارج از بحثه، ضررها و تبعاتش هم شما نگاه کنین، چقدر جوانها بیکار شدن، یه کارهایی که اونا میتونستن باشن که اگر اونها میبودن خب برای میتونستن تشکیل خانواده بدن و نفقه به هر حال بتن و بپرداز. اینا جوان به همون نسبتی که اینا آمدن، جوانها از کار بیکار شدن و در به هر حال بیکاری به سر میبرن، اما اونها چی دارن؟ بعد زنها هم که اگر از تقوا بهره نداشته باشن، همینقدر که استقلال اقتصادی در خودشان دیدن، اولین چیزی که میگن اینه که میگن ما میخوایم طلاق بگیریم. طلاق زیاد میشه. چرا؟ چون میبینه که خب برای خرج خودش در میاره، چه ضرورتی دارد که به هر حال بشینه به عنوان زن در خانه و با مثلا یک همسر چی کنه. میگه نه، من که خرج خودم در میارم. لذا میبینید که سر ناسازگاری از چیزای خیلی به اصطلاح پیش پا افتاده شروع میکنن. حالا خیلی هم به اصطلاح امروزی میخواستم میگه ما با هم تفاهم نداشتیم. این کلمه تفاهم به روزی چه صیغه‌ای است نمیدونه یعنی چی، ولی خب میگه ما تفاهم نداشتیم هم سازه. حالا نمیخوام وارد در این بحث بشم. علی حالین هر قدر قرار در منزل بگیرن، چون شارع مقدس که خالق زن و مرد هست، او بهتر میداند که کی باید کجا باشد و چه بکند و چه. خب زن که در خانه میمونه تربیت و اولاد صحیح انجام میده، اینایی که در منزل نیستن قهرن بچه هاشان از تربیت صحیح دینی بی بهرن یا کم بهره، میذارن توی مثلا این مهدهایی که معلوم نیست که اینا مثلا چه کاره هستن. بعد یک دفعه نگاه میکنه بچه بزرگ شده، باباش سلام میکنه جواب سلام نمیده، ننش سلام میکنه جواب سلام نمیده، چی شده؟ چهار روز رفته یک چیزی یاد گرفته، مثلا دو تا کلمه و اصطلاح، خیال میکنه دیگه الان دانشمند زمانه هست. اینطور غرور اینجوری. ما مذاق شارع رو به دست آوردیم، ما از روایات و آیات و چیزهایی که هی دستور دادن نسبت به نصاب میگه مکانی که زن نامحرم نشسته مکروهه، تا حرارت اون مکان باقی شخص بنشینه. اینا چی؟ اینا مهیجات نفسه، مهیجات قوه شهویه است. لذا اینی که تا میتونن هم سخن نشن، یا اگر مؤمناتی سخن میخوان بگن طوری سخن بگن که خب نسخن، که طمع اون کسی که در قلبش مرض هست، به این تعبیر این اون کسی که در قلبش مرض است طمع نورزه. خب این ملاک را اگر ما در نظر بگیریم، ببینیم در هر امری که موجب طمع ورزی افراد شهوت پرست است، خب قهرن باید از این کارها اجتناب شه. یکی از چیزهایی که موجب طمع اونها می شود اینه که به طرف برهنگی کشیده بشن. خب سابق پوشیه می زدن، حالا پوشیه ها کم کم رفت. پوشیه که رفت سر چه بعد میگن حالا یک چه عیب داره، یک کمی چهار لخ موی ما هم دیده بشود. چهار لخ مو مثلا، با چهار لخ مو میخوان ما رو به جهنم ببرن. تو این نیست که چهار لخ موی به هر حال نحس خودت رو ریختی بیرون، تو رو به این خاطر جهنم میاد، تو نافرمانی پروردگار عالم رو داری میکنی. ولو خدا نه به نماز ما نیاز دارد، نه به طاعات ما نیاز دارد، نه به هر حال از معصیت اوسات ضرر میبیند، هرگز این چنین چیزی نیست، ولی تو نافرمانی حق تبارک و تعالی رو کردی. به این جهت در جهنم الان واقعی ولی نمیبینی. تشییع جنازه نهی شده است، اختلاط نساء با رجال در بازار و غیر ذلک نهی شده، ولی الان برای جذب مشتری یا استفاده های دیگر میبینید اصحاب دکاکین به جای اینکه کارگر مرد بیارن میارن کارگر زن بیارن، و به چند منظور از اونها استفاده میکنن. خودشون میگن آقا من از چیزی نیست که خودم بخوام، خود همون اهل سوق این حرف رو میزنن. بله، لذا آقا امیرمومنین سلام الله علیه حتی به نساء سلام هم نمیکردن، برخلاف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. از آقا امیرمومنین سلام به نساء نمیکردن که از این نمی فاطمه با این که امیر المؤمنین نفس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، از این مدار به حسب آیه تطهیر اینها ازلا دور بودن از این چیزها، ولی معذالک تعلیم است و درس است برای سایرین که تا می توانن فاصله بگیرن. یا مثلا دختر بچه ها که از به اصطلاح سن 6 سال بالاتر یا به سن 6 سال میزنه، اینا رو دیگه نمیگفتن. مثلا اگه نامحرم بود ها منظور، اینا رو نمیگرفتن بغل و مثلا فرض کن ببوسن و فلان و اینها، نه. پس اگر کسی به فقه مراجعه بکند، از این طرف اینجور فاصله گرفتنها را میبینیم از نظر شارع ممدوح است، و از طرفی نساء هم عمده حسنشان عرض کردم غالبا در همون وجه و اندام و اوست، در وجه بالخصوص که اولین مواجهه که طرف میره خواستگار اول به روی طرف نگاه میکنه ببینید این اصلا چه شکلیه، مخواسته هایی که داره درش هست یا نیست. خب این چطور میشه آدم به این راحتی بگه که مثلا اینا. لذا میفرمایید با توجه به این مسائل و این جهاتی که مورد نظر شارع هست و در حقیقت ذوق فقهی اقتضا دارد، نمیشد به این آسانی قائل به جواز کشف وجه و کفین بشود انسان. علاوه بر این که اگر بنا بود کشف وجه و قدمین و کفین جائز می بود، با اینکه مسئله مبتلا به هم هست در همه اعصار، چرا نیامدن نقل بکنن بر این که به هر حال این جائز هست و فلان؟ بلکه می توانیم بگیم منع از اظهار وجه و کفین از خصائص مسلمین است در مقابل کفار. بله در جاهلیت عرض کردم، در جاهلیت این وضع داشتن، سرهاشون برهنه بود، گردنهاشون برهنه بود، یه حرکات زمان جاهلی رو داشتن. این وضع موجودم الان همون حرکات جاهلیت است، نه تنها تمدن. مرحوم امام یک جمله خیلی زیبا می‌فرمودن، اگر برهنگی تمدن باشد، حیوانات از همه متمدن ترند، چون اینا از اول خلقت در این نشأه تا روز آخر قطعا غیر از پالان چیزی روی اینا نیست، لذا اسافل و اوزا و قبول و دوبر و همه چیشون پیدا است، پس اینا از همه متمدن ترند. اگه این تمدن و دلالت بکند بر اینکه مثلا این شخص خیلی با شخصیت است و فلان اینجنین، لذا خرها از اینا متمدن ترند. لذا احتیاط واجب باید بگیم در این است که نظر به وجه و کفین اینها هم جایز نیست، و سطح لذا این معنا را مرحوم سید رضوان الله علیه هم در عروه تصریح می کند. با اینکه قائل به جواز کشف میشوند، معذالک احتیاط رو در سطرش میدانند. بعد میفرمان ول احوتو سطرها عن المحارم من السرت الى رکبه مطلقا. میفرماین احوت این است که نسا و مرعه خودش را از محارم هم بپوشاند، از ناف تا سر زانو. روایت هم داریم که اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتها. اگر تزویج بدهد شخص عمه خودش را، میفهمم بعد دیگه نظر به عورت این عمه نکند. والعورت ما بین السره و رکبه. این حد عورت را بیان فرمودند. پس بنابراین تفسیر عورت در روایات زیادی که وارد شده است، این تفسیر مانع از این است که به عورت محارم نظر نکنند. خب درست سال مادره، ولی معناش این نیست که اوریان بیا جلوی بچه‌هاش، مثلا خواهره جلوست نیست که مثلا اوریان بیاد، یا دختره مثلا دختر شخصی حق ندارد اینها. کما این که وجه و کفین را سه عبارت سید است، ول احبت و سطر عن المحارم من السرت الى رکبت مطلقا، کما ان الاحوت سطر الوجه والکفین عن غیر المحارم مطلقا. به طور مطلق میفرمایند سطر وجه و کفین هم احتیاط واجب بر این است که بپوشانند. البته سید اول عبارتشان در فتوای به الا الوجه و الکفین مع عدم تلزز و ریبه فرمودند. این احتیاط سید احتیاط استحبابی است، ولی احتیاطی که بنده عرض کردم احتیاط وجوبی است، چون ایشان به تبع شیخ انصاری قائل به جواز کشف وجه و کفین است، اما با این شرط. ولذا نظر هم اگر بدون تلزز و ریبه باشد هم اشکال ندارد از نظر ایشان، اما احوت یعنی احتیاط وجوبی بر این است. عرض کردیم ما همین را بیشتر به اصطلاح قلبه دیم، با توجه به اون ذوق فقهی که با توجه به جهات مختلف اگر ما همه اینا را جمع بکنیم و ملاحظه کنیم، بهتر این است که قائل به عدم جواز کشف وجه و کفن بشویم. پس این احوتی اینجا که می‌فرمایند سطر وجه و کفین عن غیر المحارم مطلقا، مراد احتیاط استحبابی است. پس اگر این موثقه‌ای که عرض کردم از جعفر یعنی علی ابن جعفر عن ابیه علیه السلام قال اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتها و عوره هم تفسیر شد، جزم به عدم جواز نظر رجل الى ما بین سرت و رکبه از محارمش است. مرد حق ندارد به محارم، به این قسمت از بدن که از ناف تا سر زانو باشد نظر کند، جایز نیست. ولیکن هیچ یک از اصحاب به این موثق فتوا ندادن و فتوای فقها در باب محارم اینه که حالا مثلا فرض کن شکم مادرش طرف نگاه کنه یا خواهرش مثلا ببینه فعل حرام انجام داده اگر اینجور باشد، یا اگر او نپوشاند فعل حرام انجام داد، اینا بحث التزاز و ریبه نیست، مع عدم الالتزاز و ریبه است. این فتوا به این روایت داده نشده. ولعل حالا پس بنابراین لازم این است که در اینجا هم همون جوری که مرحوم سید صاحب عروه به عنوان احتیاط واجب فرموده است، چون فتوا نداده احتیاط واجب قائل بشویم بر این که سطرش از محارم از ناف تا سر زانو واجب باشد. احتیاط واجب این است که اینها را هم بپوشاند. به فتوا نیست، سیدم رضا فتوا نداده ولی احتیاط کرده است. این احتیاط نظیر همون احتیاطی که در اصل سطر وجه و کفین گفتیم واجب باشد، احتیاطاً بالوجوب احتیاطی. خب حالا تا اینجا نظر مرد بود نسبت به زن، اما زن چی؟ نظر مرء به ما بین ناف و به حساب سر زانو از مرد که محرم او باشد، یا نظر مرد به مرد در ما بین ناف و سر زانو، ظاهرش این است که اشکالی ندارد، چون دلیلی بر منع ظاهرا نرسیده است. پس بنابراین نظر مرعه به ما بین ناف و رکبه غیر قبول دوبر از مردی که محرم برای این زن است، مثلا زنی به غیر قبول دوبر برادر خودش نگاه کند ولی ما بین سر زانو تا مثلا ران برادرش نگاه کند، اشکال ندارد. این تفسیری هم که دارد والعورت و ما بین السرت و رکبه اطلاقی ندارد که در باب مرد هم ما بگیم همین تهدید وجود دارد. او مربوط به نساء بود، نمیتونیم بگیم حکمی که در اونا هست در مردم جاری بشد. پس بنابراین برادر، خواهر مثلا، بنابراین غیر از قبول و دوبر برادرش را بخواد نگاه بکند اشکالی ندارد و من این نرسیده. بازم بحث التزاز و ریبه نباید باشد ها، بدون التزاز و ریبه. دو تا روایت است که از این دو روایت خواستن استفاده بکنن منع از نظر مرعه به ما بین ناف و سر زانوی محرم خودش را، عموی خودش، دایی خودش مثلا برخال، یا برادر خودش اینطور، یا پدر خودش مثلا. یک روایت، روایت مرحوم صدوق است در خصال که این روایت را اسناد می‌دهد به امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه و جزء احادیث اربعمئه است. اذا تعرى احدكم نظر الیه شیطان فتمع فیه فستتروا لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذیه و یجلس بین قومه. در اینجا اول اینه که وقتی کسی اوریان قرار بدهد یکی از اینا، شیطان به طرفش نظر میکند، لذا مقید بوده. حالا در روایت هم من دیدم که شخص عرضه میدارد به امام معصوم سلام الله علیه که مثلا ما حیا میکنیم حتی در بیت الخلا که اونجا به هر حال عورت ظاهر میشه دیگه، میخواد برای تخلی کنه در این حالت، میگه این ملکه اینی که با ما هستن با عنوان دو ملکی که یمین و یسار انسان هستن، اینجا چی میشه؟ میگه حق تبارک و تعالی اینها رو نهی کرده از اینکه در این حال به مؤمن نظر کنن، به مؤمن چرا؟ چون مؤمن که حیا میکند لذا از اینها مستور میماند وضع او در حال بیت الخلا و امثال او. فستتی رو میگه شیطان نظر میکند و طمع میورزد. خب از کاری هم که در این حالات وارد شده خودش هم برای دفع در واقع شیطان هست. بعد این جمله از روایت لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذی، رانهاش نشان نداد، ظاهر نکند، و یجلس بین قوم و در بین مردم، مخصوصا به هر حال جوان شابی مثلا می نشینه، خب این قهرن خودش در معرض به هر حال اعمال شنیعه قرار میداد با این کار. این روایت سندش معتبر است، چون در سندش کسی که مورد قدح باشد نیست الا قاسم ابن یحیی و حسن ابن راشد، ولی چون این دو نفر در سند کامل و زیارات وجود دارد، این خودش یک نوع توثیقی است نسبت به این دو. ولی دلالتاً ظاهراً دلالت بر مدعا که وجوب ستر ما بین السر و رکبه باشد ندارد، چون این حدیث با اینکه طولانی هست عمدتاً در بیان سنن و آداب است، مستحبات را. ما میخوایم بگیم آیا واجب است ستر این محل بحث ماست. ولی از این روایت استفاده بود. چرا؟ چون فقرات قبل و بعدش هم هست که عمده اونها سنن و آداب مستحبه را بیان میکند که این کار را اگر مؤمن انجام بدهد خوبه. خب وقتی این فقره و این فرازم در بین آداب مستحبه واقع شده است که قبلش آداب مستحبه بعدش هم آداب مستحبه، این فقره هم در اونجا قرار گرفته است، یقینا ازش استفاده استحباب میشود. بله، ما منکر استحباب این کار نمیشیم. هر چقدر انسان مستور باشد، چه مرد حتی و چه زن، فرق ندارد، هر چی سطر بیشتر باشد بهتر. اینا جزء آداب و اخلاق شرعیه هست، ربطی به الزام شرعی که وجوب رو برساند ندارد. بله، اگر انسان رعایت این آداب را داشته باشد، مثلا مقید بودن، آقا مثلا این جوانها سابق، یعنی این آداب را باید میگه پیش پدر پیش مادر با پیراهن آستین کوتاه ظاهرن نمی آمدن، هنوزم بعضی از خانه های متدینین این آداب را رعایت میکنن. یعنی اگر اینجوری می آمدن یک نوع شناعت، مثلا طرف های ما اینجور بود که اگه مثلا دختری پیش بابای خودش پیش برادر خودش آستین کوتاه می پوشید می بودن این حیاش کم شده، بودن حیا نداره اینجور. روایت دوم روایت بشیر نبال هست که میگه سألت ابا جعفر سلام الله علیه عن الحمام، حضرت فرمودن تورید الحمام، حالا میل داری که حمام بری؟ قلت نعم، بعد ما نمیاد. خب سابقا حمام خیلی سخت بودی، خیال نکنی یک چیز آسانی بود، میخواستن اینقدر هیزم و این چیزا بیارن و هر حال اون بقول معروف گلخن رو گرد درست کنن، چه سختی هایی تا آبی گرم بکنن. حالا به مناسبت بگیم دیگه، به هر حال چیکار کنیم، از برکات جمهوری اسلامی و این انقلاب، حالا بعضیا کفران نعمت میکنن، طرفای ما محل ما که خیلی فاصله با آمل نداشت، در حدود تقریبا 30 کیلومتر بود، اونجا اولا حمام به هیچ وجه نبود، یک دانه حمام خزانه بود. این حمامی که خزانه ای بود با زحمت ایره می آمدن آبش این اواخر، یعنی اگر آدم بگه آب مضاف میشد کسی باور، یعنی بعید نبود که بگه آدم این آب مضاف میشد، تا یک هفته در اختیار کت خدای ده بود. کت خدای ده کی بود؟ یک نوکر به هر حال بی جیر و مواجب شاه بود، یعنی کت خدا کسی بود که باید شاه پرست باشه، نه شاه دوست، شاه پرست. یک هفته در اختیار او و خانوادش بود. بعد چهار تا پولدار اگه تو ده بودن که از اعوان انصار او بودن، بعد بعدش می آمد نصف روز مردانه نصف روز هم زنانه، این بود. خب الحمدلله انقلاب شد، آمدن 10-12 تا حمام ساختن، نصفش شد مردانه 24 ساعته، نصفش هم شد زنانه 24 ساعته. توجه اینجور. خب اینا همه نعمت دیگه، این نعمت ها رو نمی بینن، این نعمت ها رو نمی بینن. نعمت مگه حتما این نیست که مثلا بیان لقمه غذا رو بدن دهن طرف، اونم نعمته، ولی اینا برکاتیه که انجام. یا یکی مریض میشد، تاوت داشتن، تو تاوت میذاشتن میآوردن تو راه، خیلی از اینا میمردن. بری یک مریضه خیلی آسون، الان هفته هر هفته میارن از شهر دکتر میارن، به هر حال معالجه معاینه فلان، حالا دیگه کار نداریم. اینا تو قالب رسوا همینجوری بود. میخوام بگم این مسئله حمام یه چیزی آسانی نیست، الان سهل و آسان شده، تو هر خانه ای ساختن، خانه کسی اصلا نمیفهمید حمام باشه که تعجب میکنن. تو این مشهد ما طلبه ها بعضی هاشون بنده های خدا چیزی نداشتن که برن به اصطلاح حمام، یک حمام بود اول تبرسی، اون برای طلاب مجانی بود، خب غالبا میرفتن اونجا. بعضی از آقایان هم که میرفت طرف همین به اصطلاح گلشور که الان جز شهر شده دیگه، وسط شهر، اینجا یک جوب آبی بود، میرفتن اونجا احتیاج به آب پیدا میکردن، اونجا خوب به اصطلاح تطهیر میکردن و کذا. حضرت دستور دادن که خب حمام ده، ثم دخله فامر به اسخان الماء، حضرت امر کردن که آب رو گرم کنن، ثم دخله فتذر به ازار فقط تا رکبته و سرته، تا اینکه امام علیه السلام خب ازاری خواستن و لنگی به تعبیر ما اینها، بعد فرمودن هاکذا ففعل، اینجوری وارد بشو. یعنی مثلا این بقول ما امروزی ها میگن شورت، شورتی نبود، همه لنگ داشتن، بزرگ و کوچیک لنگ، مثلا متدینین اینجوری بودن. خب ظاهر امرم وجوبه، ولی کنی روایت از نظر سند ضعف، سند دلالتش خیلی واضحه، ولی سندش مجاهیلی واقع شده در اینجا و ضعاف، و ولذا نمیشود به این روایت عمل کرد و فتوا داد طبق او بر وجوب. پس بنابراین سیره قطعی هم بر این است که خب بعضی از اعضا مثل ران و اینا نوعا پیدا میشه دیگه، به هر حال اینا رو مقید نبودن که حتما اینا رو هم بپوشانن. پس ما ادای قبول و دبر اشکالی ندارد به اصطلاح اظهارش، گرچه استحبابش به جا هست که اگر کسی بپوشاند بهتره، تا همون بسیار یعنی از ناف تا سر زانو. ما خب زیاد میبینیم مثلا کشاورزها و فلان اینا، اینا نمیتونستن، اینا کار میکردن در مزرعه و میدیدیم مثلا غیر از قبول و دبر غالبا بقیه بدنشون ظاهر بود و کار میکردن، تلاش میکردن، مخصوصا تو جاهایی که خیلی گرمه. پس همین که در عکس قضیه مرحوم سیدم در راجع به مسئله سطر ما ادای قبول دو احتیاط واجب میدانن، پس بهترمون احتیاط وجوبی است که سید در عبارتشون فرمودن ول کما ان الاهوه سطر الوجه والکفین عن غیر المحارم مطلقا. مسئله دیگر این است که اگر موی سری از شخصی جدا کنن به شخصی دیگری بچسبانن، این الان رایجه، موی سر مثلا نساء اونای موهایی که بلند دارن میخرن ازشان، بعد این رو یک جوری درست میکنن که یک کسی که کم مو هست یا فلان ازش استفاده کنه، و ما میدانیم که این موی سر زن اجنبی اجنبیه است، اما این موی سر را آمدن به یک زن دیگری گذاشتن، اظهار این مو چه حکمی دارد؟ این مسئله راجع سید میفرماید اواهرو وجوب و سطر شرع الموصول به شرع سواء کان من الرجل او المرأه و حرمت النظر الی. حالا اگر موی را به موی زنی که به اصطلاح حالا هر جور است به موی این زن وصل کردن، اون مقداری که وصل شده که مال خود این زن نیست، اون مو میخواد مال زن دیگری باشد یا حتی مال مرد دیگری هم باشد، الان که وصل شده به سر این زن، اون موی موصول چه موی زن باشد چه موی مرد باشد، این رو هم باید بپوشانن و تعبیر اواهر میکنن، یعنی حسب دلیل فتوا دارن میدن به این که سطر شعر موصول به شعر مرء اجنبیه، خواه اون شعر مرد باشد یا زن باشد، واجب هست سواء کان من الرجل او المرء، یعنی اون شعر موصول میخواد از رجل باشد یا از مرأه. این اولا سطرش بر زن واجبه، یعنی زنی که این مو رو گرفته باید بپوشاند، و حرمت و نظر الی به این موی موصولم دیگر یعنی مرد اجنبی حق نظر ندارد، نظر او هم بر این مو حرام است. پس دو تا مسئله را اینجا بیان کرده است، یکی اینکه بر اون زن واجب است که این موی موصول را بپوشاند، یکی اینکه بر دیگران که نامحرمن حرام است نظر کردن به این شعر موصول. حالا دلیل بر مطلب ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله.